أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در رابطه با اقوال موجود در دلالت امر بر وجوب بود. قول اول قول صاحب کفایه بود و همینطور شهید صدر در خصوص ماده امر. مرحوم آخوند مطلق هم در ماده امر هم در هیئت امر قائل به وضع است. قول اول این بود که بالوضع دلالت میکنه امر بر وجوب. مرحوم آخوند هم در ماده امر هم در صیغه امر این مطلب رو پذیرفته. شهید صدر عرض کردیم که از کلماتشون اینطور استفاده میشود که در ماده امر این رو قبول داره و در صیغه امر به شکل تعلیقی پذیرفته، یعنی یک وجهی تقریبی از تقریب‌های قول اطلاق رو ایشون در خصوص صیغه امر پذیرفته و فرموده اگر این رو کسی نپذیرد مناقشه بکنه در این، ما ناگزیریم بگیم که صیغه امر بالوضع دلالت میکنه بر وجوب، ولی ایشون خودش متمایل هست که بگوید صیغه امر به اطلاق دلالت بر وجوب میکنه. به هر حال قول اول این بود که امر دلالت بر وجوب میکند بالوضع، که توضیحش گذشت. قول دوم قول مدرسه محقق نائی، مدرسه نائی نیست، یعنی قول محقق نائینی و مرحوم آقای خویی، که حاصل این قول این است که وجوب مدلول لفظ امر یا صیغه امر نیست، بلکه مفهومی است که از حکم عقل انتزاع می شود. هرگاه امری از مولا صادر بشود، این امر تنها دلالت بر طلب فعل می کند طبق بیان محقق نائینی، یا تنها اعتبار فعل بر ذمه را دلالت می کند طبق بیان مرحوم آقای خویی، که عرض کردیم این طلب و یا اعتبار فعل بر ذمه که از لفظ فهمیده میشه، این جامع بین وجوب و استحبابه. یعنی کاری که مولا میکند در مواردی که طلب وجوبی داره و مواردی که طلب ندبی داره یک کاره به نظر این دو بزرگوار. آقای خویی فرموده اعتبار کرده فعل رو بر ذمه، مرحوم نائینی فرموده است که طلب کرده فعل رو. خب این طلب جامع بین وجوب و استحباب. پس وجوب از کجا می آید؟ فرمودن که اگر این لفظ دال بر طلب یا اعتبار فعل بر ذمه مکلف همراه بشود با ترخیص در ترک، عقل حکم به وجوب اطاعت نمی کند، حکم به رجحان اطاعت می کند. میگه اطاعت کردن و امتثال کردن این امر به نظر من عقل امر خوبی است، راجح است، اما واجب نیست و استحقاق عقاب ندارد. اگر با ترخیص در ترک همراه نشود، عقل میگوید من میگویم باید این امر اطاعت بشود و در مخالفت آن استحقاق عقاب است. این دو بزرگوار فرمودند که این که تمراه با ترخیص نمی شود، یا اینطور تعبیر کنیم لفظ امر مقترن است با عدم ترخیص در ترک، این موضوع قرار می گیرد برای حکم عقل به وجوب اطاعت، و مفهوم وجوب اگر در این موارد تطبیق میشه و میگوییم این امر مولا وجوبی است، در واقع این یه مفهومی است که انتظار میشود از همین حکم عقل، و الا حقیقت کاری که شارع کرده اون حقیقت هیچ فرقی با حقیقت کاری که شارع در استحباب کرده ندارد. البته یه فرق ثبوتی دارن و این مرحوم ناینی بهش تصریح کرده که اون کاری که شارع میکنه که طلب است، گاهی ملاکش ملاک لزومی است، مصلحت لزومی است، گاهی ملاکش مصلحت غیر لزومی است، ولی خودشون فرمودن که اون که حکم نیست، خارج از حقیقت حکم است. اون چیزی که حکم است در این جهت وجوب و استحباب هیچ فرقی با هم ندارن، کار مولا کار متفاوتی نیست، فقط مولا طلب کرده و ابراز کرده طلب خودش رو، یا ابراز کرده اعتبار فعل بر ذمه رو. خب پس وجوب و استحباب دو مفهومند که ناشیند یا منتزعند از حکم عقل به وجوب اطاعت یا عدم وجوب اطاعت. این حاصل قول دوم بود، چون فاصله شده من یک توضیح مجدد دادم. مرحوم شیست اشکالاتی به این قول وارد کرده. اشکال اول که این رو هم مطرح کرده بودیم این است که ایشون فرمودن صرف این که طلب بدون ترخیصی از مولا صادر بشود، این موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت نیست. این ادعای شما رو ما نمیتوانیم بپذیریم، خلاف وجدان، چون اگر یه طلبی از مولا صادر بشه مقترن با عدم ترخیص هم باشد، اما ما بدانیم که این طلب مولا ناشی از مصلحت لزومی نیست و ترک آن مولا را اذیت نمی کنه، آیا باز عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت؟ واضحه که عقل اینجا حکم نمیکنه به وجوب اطاعت، بلکه باید از لفظ کاشف از طلب ما بفهمیم که این طلب مولا طلبی است که در مرتبه بالایی از طلب قرار دارد که فوتش مولا را اذیت میکند. اینجاست که عقل حکم به وجوب اطاعت میکنه، بدون اینکه لفظ امر، حالا ماده امر یا صيغه امر، دلالت بکند که این طلب مولا طلب شدید است، یا به تعبیر دیگر طلبی است که ناشی از ملاک لزومی است، عقل حکم نمیکنه به اینکه واجب است اطاعت بشود. در حالی که ادعای مرحوم نایی اینه که همین که لفظ امر جامع طلب رو افاده میکنه، جامع طلب که هم در وجوب هست هم در استحباب است، همین کافی است. اگر همراه نشود با ترخیص در ترک، یعنی خود مولا ترخیص نده، این کافی است برای اینکه عقل حکم بکند به وجوب اطاعت. شاید صد میفهمید خلاف وجدان. چرا؟ چون ما به وضوح عقلمان درک میکند که اگر این طلبی که از مولا صادر شده و ترخیص هم مولا نداده، به وضوح درک میکنیم که اگر این ناشی از ملاک غیر لزومی باشد، عقل خود به وجوب اطاعت نمیکنه. در حالی که طبق بیان شما جناب محقق نایینی میگید عقل خود به وجوب اطاعت میکند در این موارد. عرض کردیم تکوینن به لحاظ ملاک میپذیرند که فرق است بین وجوب و استحباب. ولی وقتی میخواهند کیفیت دلالت بر وجوب رو بیان کنند، میفرمان همین که طلب از مولا صادر بشود همراه نشود با ترخیص در ترک، همین کافی است برای حکم عقل به وجوب اطاعت. شهید صد میفرماید که نه، طلب اگر صادر شده، ترخیص با ترخیص در ترک هم از مولا صادر نشده. این دو جزئی که شما فرمودید رو ما احراز کردیم. با این حال میگوییم که اگر ما از یه جایی بدانیم، فرضش که محال نیست، اگر از یه جایی بدانیم که این طلب مولا طلب غیر شدیده، یعنی طلبی است که ناشی از مصلحت لزومی نیست، آیا باز عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت؟ عقل حکم نمیکنه به وجوب اطاعت، در حالی که جناب ناینی شما میخواهید بگویید تمام موضوع برای حکم عقل همین دو جزئه، همین که طلب صادر بشود مقترن بشود با عدم ترخیص. ایشون میفهمد نه، این دو جزء رو داشته باشیم ولی بدانیم که این طلب ناشی از ملاک لزومی نیست، عقل حکم به وجوب اطاعت نمی کنه. پس نمی تواند این معیار شما معیار صحیحی باشه.
اگر بذارش
مثلا قرینه
و ترخیص داشتیم درست
می شد؟ می گفت چی مرمون
اینی؟ یعنی به اقترانه و پسند چی بگیم که او اگر همین قرینه و ترخیص نداشته باشیم می شود؟
که حالا همون علم من هم چیز رو شامل بشه. خب شما دارید نظریه مرحوم ناینی رو تغییر میدید. ببینید مرحوم ناینی فرموده که اگر طلبی رو مولا ابراز بکنه و خود مولا ترخیص نده، ترخیص دادن یعنی چی؟ یعنی مولا آمده وسط، مولا آمده وسط و اذن در ترک داده. شهید صدرم داره به این تقریب اشکال میکنه. حالا شما میفرمایید که در واقع کلام شما به این برمیگرده که این شخصی که میداند که مولا طلبش ناشی از ملاک لزومی نیست، خب قرینه ای دارد بر چی؟ قرینه ای دارد بر اینکه این طلب ضعیفیه. خب مرحوم ناینی این رو که بیان نکرد. شما دارید قرینه بر یه مرتبه خاصی از طلب رو مطرح میکنید، میگید قرینه داریم که این طلب ضعیفه، یعنی طلب ناشی از ملاک غیر لزومی است نه ناشی از ملاک لزومی. خب قرینه داریم بر اون امر واقعی، این چه ربطی داره به ترخیص دادن یا ندادن؟ محقق ناینی این ترخیص رو موضوع قرار داده. بله حالا اگه شما این رو بخواید مطرح بکنید، بگید که این شخص که میداند مصلحت این طلب مصلحت غیر لزومی است، یه قرینه ای داریم بر اون مرتبه خاص. خب اولا خارج شدید از کلام مرحوم ناینی، ثانیا پس معلوم تایید کردی طرف آقای صدر رو با این بیان. چرا؟ به خاطر که شهید صدر هم دنبال اثبات همین است که صرف طلب با عدم ترخیص موضوع نیست برای حکم عقل به وجوب اطاعت. باید درک کنیم ما به لفظ، حالا یا به کمک یک قرینه غیر از لفظ، درک کنیم که این طلب مولا طلب خاصی است، طلب شدید است. اینه که موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت است، نه اون چیزی که محقق ناینی و مرحوم آقای خویی میفرمند که صرف طلب یا صرف اعتبار فعل بر ذمه. خب این اشکال اول که قبلا هم مطرح کردیم. اما اشکال دوم این است که ایشون می‌فرماید لازمه کلام محقق ناینی این است که اگر خطاب امری از مولا صادر بشه مثل اکرم العالم و یک خطاب ترخیصی که عمومش فرض اکرام عالم را هم شامل می شود از مولا صادر بشه. یعنی مولا هم امر کرده به اکرام عالم، اکرم العالم، هم فرموده لا بأس به ترک اکرام ای انسانن، اکرام هر انسانی رو می توانی ترک بکنی، ترخیص در ترک. از اون طرف امر به اکرام عالم. شهید صد می فرماین که طبق بیان محقق ناینی اینجا دیگر این امر، امر وجوبی نخواهد بود. چرا؟ چون ضابطی که محقق ناینی داد برای حکم عقل این بود که طلبی از مولا صادر بشه که اینجا صادر شده، اکرم العالم ابراز طلب نسبت به اکرام عالم است، ولی مقترن شده به ترخیص در ترک. چون مرحوم ناینی نگفت که ترخیص در ترک باید در خصوص این مورد باشد، فرمود اگر ترخیص در ترکی از مولا صادر نشده باشد نسبت به این فعلی که طلب کرده، اینجا عقل حکم میکند به وجوب اطاعت. شهید صد میفرمه خب اینجا ترخیص در ترک از مولا صادر شده ولو لسانش عامه، ولی بالاخره نسبت به اکرام عالم هم مولا داره با این لسان عام ترخیص میده. خب لازمه کلام مرحوم ناینی این است که در اینجا اکرم العالم دیگر وجوب نداشته باشد، در حالی که این برخلاف بناء فقها و برخلاف ارتکاز عرفی و عقلایی است. یعنی عقلا در این موارد واجب می دانند که مکلف اکرام بکنه عالم رو، می گویند باید اکرام بکنی عالم رو. چرا؟ به خاطری که عقلا میگویند که دو خطابی هستن که این دو خطاب با هم تعارض پیدا کردن، خطاب خاص مقدم میشه بر خطاب عام. شهید صد میفرمان طبق قول اول کاملا این بنای فقهی و ارتکاز عقلایی قابل توجیهه. چرا؟ به خاطر اینکه اکرم العالم بلوز دلالت میکند بر وجوب اکرام عالم، لا بأس به ترک اکرام ای انسانن هم دلالت میکند بر جواز ترک اکرام هر انسانی، یا به تعبیری عدم وجوب اکرام هر انسانی. خب این دو مفهوم معارضن، چون اون راجع به بعضی از افراد انسان که انسانهای عالمن حکم به وجوب اکرام میکنه، او از همه حتی انسانهای عالم نفی میکنه وجوب رو. خب اینها با هم تعارض میکنن، اما چون نسبتشون عامه خاص مطلقه، جمع عرفی بین اینها برقرار میشه و اکرم العالم از بابی که موضوعش اخصه مقدم میشه. ایشون میفهمد طبق قول اول نتیجه اینه که وجوب اکرام عالم رو ما میفهمیم از این دو خطاب و این موافق ارتکاز عقلایی و بنای فقهیست. اما طبق بیان مرحوم ناینی وجهی نیست برای این که ما تخصیص بزنیم خطاب عام رو. چرا وجهی نیست؟ به خاطر که تعارض ندارن این دو خطاب. محقق ناینی میفرماید اکرم العالم بیش از اصل طلب اکرام عالم رو افاده نمیکنه. خب ما از اکرم العالم مفادش رو عکس میکنیم، میگیم اکرام عالم مطلوبه، اما خطاب دیگر میگوید جایز از ترک اکرام هر انسانی حتی عالم. خب ترخیص در ترک که با طلب فعل، اینها با هم دیگه تعارض ندارن، چون مولا طلب میتواند فعل رو بکند ولی ترخیص در ترک هم بده، که خود ما ناینی هم فرمود گاهی طلب های مولا با ترخیص در ترک همراه میشه، که بعد اینجا عقل حکم به وجوب اطاعت نمیکنه، حکم به رجحان اطاعت میکنه. پس تعارضی نیست بین مفاد اکرم العالم و لا بأس به ترک اکرام ای انسانن تا بگوییم حال که تعارض برقرار شد ما نگاه میکنیم به موضوع اکرم العالم، میگوییم این اخص است، در تعارض مقدمه، نه اصلا تعارضی در کار نیست. طلب رو از اکرم العالم فهمیدیم، از اون طرف ترخیص در ترک رو هم از خطاب دیگه فهمیدیم و موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت دیگه حاصل نیست، بلکه موضوع حکم عقل به رجحان اطاعت حاصله. یعنی عقل حکم میکند که اینجا مستحب است اکرام عالم، در حالی که این برخلاف روش فقهاست. فقها در این موارد خطاب خاص رو مقدم میکنن و حکم به وجوب میکنن بر اساس اکرم العالم، و ارتکاز عرفی هم همین است. این هم اشکال دوم به کلام محقق ناینی و مرحوم آی خوی. اما اشکال سوم این است که در این قول فرض بر این است که حکم عقل به لزوم امتثال طلبی که مولا ابراز کرده معلق است بر عدم ورود ترخیص از شارع. شهید صدر فرموده است که ما از محقق ناینی میپرسیم مراد شما از عدم ورود ترخیص از شارع چیست؟ سه احتمال وجود داره. احتمال اول عدم ترخیص متصل به امر، یعنی میگویید اگر مولا امر بکند و ترخیص متصلی، ترخیص در ترکی متصل به این امر نباشد، گفته اکرم العالم، یه موقع است که گفته ولا بأسه به ترک اکرام العالم، خب این متصل، ولی اگر متصل نبود دیگه عقل حکم میکنه به وجوب اطاعت. این یه احتمال. احتمال دوم این است که عدم ترخیص متصل و منفصل مراد شما باشه، یعنی صرف ترخیص متصل کافی نیست برای حکم عقل، عقل نگاه میکند که ترخیص منفصل هم نباشد، که این احتمال دوم عدم ترخیص متصل و منفصل در واقع رو بیان میکنه، یعنی واقعا اگه ترخیصی از مولا نیامده باشه. احتمال سوم این است که عدم ترخیص متصل و منفصل، ولی نه عدم واقعی آن، بلکه عدم احراز ترخیص متصل و منفصل، یعنی ولو یه ترخیص منفصلی از مولا صادر شده باشد اما همین که به مکلف واصل نشده، مکلف احراز نکرده ترخیص منفصل رو، همین عدم احراز کافی است برای اینکه عقل حکم بکند به وجوب اطاعت. شهید صدر می‌فرماید هر سه احتمال باطله، یعنی سه احتمال برای تقریب کلام شما وجود دارد که هر سه احتمال باطل است و قابل التزام نیست. در نتیجه باید بگوییم که کلام شما و قول شما باطل است، چون محتملات این کلام هر سه باطل. اما احتمال اول که بگوییم طلب فعل همراه با عدم ترخیص متصل موضوع حکم عقل به وجوب اطاعته، ایشون می‌فرماید لازمه این کلام اینه که اگر ترخیص منفصل از شارع بخواهد صادر بشود برخلاف حکم عقل به وجوب اطاعت باشد و عقل تجویز نمی کند که شارع با خطاب منفصل ترخیص بده. چرا؟ به خاطر اینکه طبق این احتمال موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت و استحقاق عقاب در مخالفت به صرف این که مولا ابراز طلب کرده و ترخیص متصل نداده حاصله. عقل میگوید واجب است اطاعت کردن اکرم العالم و حتما استحقاق عقاب داره مکلف. خب وقتی حکم عقل به شکل تنجیزی آمد وسط، دیگه شارع نمیتواند بر خلاف حکم تنجیزی عقل حکمی بکنه، چون شما حکم عقل رو معلق کردید بر یک موضوعی که این موضوع الان حاصله و اونم ابراز طلب، صدور امر به علاوه عدم ترخیص متصل. خب مولا اکرم العالم گفته ترخیص متصل نداده، عقل حکم میکنه که واجب است اطاعت کردن این امر، دیگر مولا نمیتواند بر خلاف حکم تنجیزی عقل ترخیصی ازش صادر بشه، در حالی که این لازمه واضح البطلان و روشن است که شارع میتواند امری بکند و در مجلس دیگر به شکل منفصل ترخیص بده در آن. پس این احتمال اول که احتمال قابل قبولی نیست. اما احتمال دوم این است که مستلزم این است که هیچگاه نتوانیم احراز وجوب بکنیم. چرا؟ چون وقتی امری را از مولا مشاهده می کنیم احتمال می دهیم که ترخیص منفصلی از مولا صادر شده باشه، و وقتی احتمال صدور ترخیص منفصل می دیم یعنی موضوع حکم عقل به وجوب اطاعت رو ما دیگه احراز نکردیم، چون طبق احتمال دوم عدم صدور ترخیص متصل و منفصل در واقع موضوع حکم عقل است به وجوب اطاعت. باید عقل موضوع خودش رو احراز بکنه، یعنی در واقع ما باید احراز بکنیم موضوع حکم عقل حاصله تا احراز بکنیم که حکم عقل به وجوب اطاعت در این جا هست. خب مولا گفته اکرم العالم، ما احتمال میدهیم که در یک خطاب منفصلی مولا فرموده باشد لا بأس به ترک اکرام عالم. خب مادام که این احتمال رو میدیم یعنی چی؟ یعنی احراز نکردیم عدم ترخیص متصل و منفصل را، لذا موضوع احراز نشد. وقتی موضوع احراز نشد حکم عقل احراز نمی شود و چنین لازمه هم قابل التزام نیست، و این طور نیست که هم در بنای عقلا و هم در بنای فقها این طور نیست که به صرف احتمال یک ترخیص منفصل دیگر بگویند این خطاب امر وجوب اطاعت ندارد و مکلف میتواند امر مولا رو با امر مولا مخالفت بکند. اما احتمال سوم این که بگوییم طلب، صدور طلب از مولا به علاوه عدم احراز ترخیص، اهم از ترخیص متصل یا منفصل موضوع است. خب در اینجا گفته می شود که احتمال ترخیص منفصل دیگه مضر نیست به حکم عقل. چرا؟ به خاطر اینکه طبق این احتمال طلب از مولا صادر شده و مکلف ترخیص متصل که نمی بیند در کنار این خطاب امر، ترخیص منفصل رو هم احتمالش رو میده ولی احراز که نکرده. همین عدم احراز ترخیص کافیس برای اینکه موضوع حکم عقل تمام باشد و عقل حکم به وجوب اطاعت بکنه. خب جناب شهید صدر چرا این احتمال سوم رو نمیپذیرید و کلام مرحوم نائینی رو بر اساس این احتمال سوم تصحیح نمی کنید؟ ایشون فرموده است که این احتمال خروج از محل کلامه. چرا؟ چون وقتی شما سخن از عدم احراز ترخیص میکنید یعنی علم و جهل مکلف رو دارید داخل در موضوع بحث میکنید. چرا؟ چون احراز به لحاظ مکلفین فرق میکنه. مکلفی ترخیص منفصل مولا به او نمیرسد، شما میگویید احراز نکرده ترخیص مولا، اما مکلفی ترخیص منفصل مولا به او میرسه، میگویید این مکلف احراز کرده ترخیص مولا را. اون مکلفی که احراز نکرد ترخیص مولا را میگویید که امر مولا برای او وجوبی است. مکلفی که احراز کرد میگویید امر مولا برای او استحبابی است. این یعنی چی؟ این یعنی شما بحث از در واقع حکم ظاهری و تنجیز و عدم تنجیز خطاب امر رو دارید مطرح میکنید، چون علم و جهل مکلف ربطی به حکم واقعی مولا نداره، مربوط به حیطه تنجیز و عدم تنجیز است که حکم عقله. در حالی که بحث ما در دلالت امر، صیغه امر و ماده امر به لحاظ حکم واقعی بود، ما از اول به دنبال این بودیم، یعنی علما وقتی اختلاف کردند در این اختلاف کردند که آیا صیغه امر دلالت دارد بر این که حکمی که مولا دارد حکم وجوبی است یا چنین دلالتی نداره. شما با این تقریبتون جناب محقق ناینی طبق این احتمال سوم بحث رو از وجوب واقعی خارج کردید. چرا؟ چون میگویید برای این مکلف که احراز نکرده از ترخیصی که از مولا صادر شده عقل حکم وجوب میکنه، برای مکلف دیگری که احراز کرده ترخیص مولا رو عقل حکم وجوب نمیکنه. خب این که عقل حکم وجوب میکند برای این مکلف، این با این که ترخیص واقعی از مولا صادر شده، این یعنی چی؟ این یعنی عقل این مکلف رو در این ظرف عدم علمش به ترخیص معذور نمیدونه در ترک امر، قائل به وجوب اطاعت برای این مکلفه. خب این چه ربطی داره به بحث ما که از ابتدا به دنبال این بودیم که آیا خطاب امر دلالت بر وجوب واقعی دارد یا دلالت بر وجوب واقعی ندارد؟ و همینطور نکته دیگه که در بحوث هم فرمودن، طبق بیان شما باید بگوییم که خطاب امر به لحاظ شرایط مکلف دلالت‌های مختلفی پیدا می‌کنه. یعنی مادامی که مکلف احراز نکرده خطاب امر دلالت بر وجوب می‌کنه برای این مکلف، وقتی مکلف احراز کرد ترخیص رو دیگر این لفظ دلالت بر وجوب نمی کنه برای مکلف و نمی تواند مقصود از یک لفظ دو چیز باشه. ببینید این اشکال 600 در واقع بنابر این است که ما بخواهیم مقصود بگوییم که خود خطاب امر برای ما کشف از وجوب میکنه، که ایشون اشکالش اینه که شما دارید مراد جدی و مقصود جدی از یک کلام رو به لحاظ شرایط مختلف مکلف دارید متفاوت تصویر میکنید. میگید مادامی که احراز نکرده این خطاب کشف میکند از اینکه مراد جدی مولا وجوب بوده، وقتی احراز میکنه ترخیص را کشف میکند که مراد جدی مولا استحباب بوده، و چنین چیزی عرفی نیست، عقلایی نیست که بگوییم یک خطاب به لحاظ شرایط مختلف مکلف دو مراد جدی دارد، یا یک مکلف به لحاظ دو شرایط، یا نه دو مکلف بگیم به لحاظ این مکلف عالمه به ترخیص مقصود جدی وجوب نیست، استحباب مکلفی که عالم نیست به ترخیص مراد جدی وجوب است. حالا این اشکال را ایشون مطرح کرده، ولی به نظر میاد که این اشکال از تقریب محقق ناینی آی خویی خارج شده، چون این بزرگواران تصریح میکنن که ما از لفظ بیش از اصل طلب نمیفهمیم، یعنی نمیخوان کشف از وجوب و استحباب رو به عهده لفظ بذارن که بعد شما بگید که این کاشفیت از دو مراد جدی به لحاظ ظرف علم و عدم علم این عرفی و عقلایی نیست. بالاخره هر خطابی یه مراد جدی داره، نمیشه مولا یه خطاب ازش صادر شده به لحاظ این مکلف که عالمه به ترخیص بگید مراد جدیش استحبابه، به لحاظ مکلف دیگه مراد جدیش وجوبه. خب اینو نگفتن، لذا حالا این اشکالی که ایشون مطرح کرده به نظر میاد که خیلی با اصل نظریه سازگار نیست، و اما این اشکالی که در هم در حلقه مطرح کرده هم در بحوث هم این اشکال رو مطرح کرده به نظر میاد اشکال درستی است، چون محقق ناینی و مرحوم آقای خویی علم و جهل مکلف رو طبق این احتمال سوم دارن وارد میکنن در بحث، در حالی که بحث ما از وجوب واقعی است و کیفیت دلالت لفظ امر بر وجوب واقعی، نه وجوب ظاهری که مسئله تنجیز و عدم تنجیز در مورد اون مطرحه. خب این حاصل اشکالاتی که شایسته به قول مرحوم ناینی مطرح کرده. اما قبل از اینکه قول اطلاق رو که قول سوم مطرح کنیم، من قول سوم رو در اینجا یه قول دیگری رو در واقع در اینجا مطرح کنم که شبیه قول محقق ناینی و مرحوم آقای خویی است، که شایسته متعرض این قول نشده و اون هم قولی است که مرحوم امام اختیار کرده در لفظ امر. قول دوم معتقد بود که لفظ امر به حکم عقل دلالت بر وجوب می کند. مرحوم امام معتقد است که لفظ امر به حکم عقلا دلالت بر وجوب می کند. یعنی چی به حکم عقلا دلالت بر وجوب می کند؟ یعنی حجت هست در نزد عقلا بر وجوب. مرحوم امام این قول رو در ماده امر بیان نکرده، در خصوص صیغه امر بیان کرده. در ماده امر ایشون قائل به وضعه، تصریح کرده، برای اینکه ما معتقدیم ماده امر بالوضع دلالت بر وجوب میکنه و کشف میکنه از وجوب تشریع شده مولا. اما در صیغه امر ایشون فرموده است که صیغه امر هیچ کاشفیتی از وجوب مولا ندارد. تهذیب، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 204، ببینید عبارت ایشون اینه، میفرماید که بعد اللتی و اللتی لا اشکال فی حکم العقلا کافتن الا تمامیت الحجه علی العبد مع صدور البعث من المولا و قطع عذرهی و عدم قبولهی به احتمال نقص الاراده و عدم حتمیت البعث و غیر ذلک. میگوید اگر بعثی از مولا صادر بشه با هر دالی باشه، چه دال لفظی باشه مثل صیغه امر، چه حرکت دستش باشه با دست اشاره کرد به اینکه یک کاری رو بکن، ایشون فرموده است که همین که این بعث از مولا صادر میشود، عقلا دیگر میگویند که حجت تمام شد بر مکلف و مکلف باید این فعل را انجام بدهد و صرف اینکه احتمال بدهد شاید بعث مولا بعث لزومی نباشد، شاید اراده‌ای که مولا در پیدا کرده اراده حتمی نباشد، اراده شدید نباشد. مرحوم امام فرماید دیگه این احتمالا رو عقلا مورد توجه قرار نمیدن. بناء عقلا بر این است که وقتی بعثی از مولا صادر میشه، مادامی که ترخیصی به مکلف واصل نشده، عقلا میگویند که مکلف باید این کار را انجام بدهد و این لفظ، لفظ دال بر بس، حجت بر وجوب است. حجت بر وجوبه یعنی چی؟ ایشون در ادامه تصریح میکنه، میفرماید این که ما میگوییم حجت بر وجوب است یعنی خود لفظ هیچ دلالتی ندارد بر وجوب، لفظ فقط بر بس دلالت داره. این از این جهت میگم نظیر کلام مرحوم ناینی است، چون مرحوم ناینی هم میفرمود که لفظ فقط بر اصل طلب دلالت داره، که این طلب جامع بین وجوب و استحباب. مرحوم امام فرموده لفظ فقط دلالت داره بر اصل بس، که هم در استحباب مولا بس داره هم در وجوب بس داره. و لیس ذالکه، و این دلالت بر وجوب که ما میگوییم، لیس لدلالت لفظیه، دلالت لفظی نیست، او لجهت الانصراف، یا شما بگید آقا این بعث منصرف میشه به یه بعث خاصی، نه بعث منصرف نمیشه، او لاقتضاء مقدمات الحکمه، یا بگید آقا اطلاق و مقدمات حکمت اقتضا میکنه، که این قول چهارمی است که در ادامه میاد، اینا همه رو رد میکنه برامون، میفرماد نه اطلاق هم اقتضا نمیکنه که بعثش لزومی باشه، فقط لفظ دلالت بر بعث میکنه. عقلا میگویند این بعث مولا مادام که با ترخیص همراه نشده حجت بر وجوب است، یعنی طبق نظر امام از صیغه امر ما کشف نمی کنیم که مولا وجوب جعل کرده، ولی صیغه امر حجت بر وجوب مولا هست و عقلا احتجاج می کنند، یعنی اگر این مکلف به احتمال اینکه شاید بعث مولا بعث وجوبی نبوده اکرام عالم نکند و بعد معلوم بشود که اکرام عالم رو مولا بعث لزومی نسبت بهش داشته، عقلا احتجاج میکنن به عبد، میگوین که ما تو رو معذور نمیدونیم، مولا میتواند تو رو عقاب بکند. خب این حاصل نظر مرحوم امامه که در صیغه امر عرض کردن این مطلب رو ایشون فرموده. حالا فرقش چیه این نظر با نظر محقق ناینی؟ که فرق اساسی داره. محقق ناینی وجوب رو به حکم عقل میدانست، عقل خودش حجت فی نفس است بین مولا و مکلفین، اما مرحوم امام میفرماید بناء عقلا است که صیغه امر یا هر دال بر بس، ایشون حتی دال غیر لفظی هم باشه کافی میدونه، دال بر بس کردن به یک فعلی، ایشون میفرماید در صیغه عقلا حجت بر وجوب است. خب عقلا چنین صیغه ای داشته باشن چه ربطی داره به مولای ما؟ طبیعتاً باید مثل تمام سیره های دیگه کلام امام رو با یه نکته تکمیل کرد. ایشون در کلامشون نیست ولی قطعاً مرادشون همینه که وقتی چنین بنایی در زمان شارع بود و شارع هم رد از آن نکرد، پس کشف میکنیم که شارع هم لفظ دال بر بس را حجت بر وجوب میداند و همون حکمی که عقلا داشتن شارع هم امضا کرده. امضا هم عرض کردیم، امضا یعنی جعل حکمی مماثل با حکم عقلا. عقلا که حجیت جعل کرده اند برای صیغه امر که دال بر بعث است، حجت بر وجوب میدانند آن را، شارع هم با عدم ردش رو حجت میدانند، در حالی که در نظر محقق ناینی ما نیاز به چنین تتمه ای نداشتیم، چون عقل حکم به وجوب اطاعت میکنه، عقل خودش حجت بین مولا و عبده. اینجا بنای عقلا است که بنای عقلا باید کاشف بشه از امضا اشاره، و با این تتمه باید تکمیل بشه کلام مرحوم امام، که اشکال به مرحوم امام هم حاصلش همینه که بنای عقلا که بر اساس تعبد نیست، این رو شهیصد مدام تذکر داده، عقلا بر اساس نکات کاشفیت است که بنایی دارن و حکمی میکنن. اگر لفظ کشف نکند از وجوب و اینکه بعث مولا لزومی است و اراده مولا اراده شدید است، چه وجهی داره که عقلا چنین بنایی بگذارن؟ عقلا اگر بنا میگذارن و حجت بر وجوب میدانن، به خاطر اینکه خطاب امر یا به وضع یا به اطلاق ظهور پیدا میکنه در وجود، و این ظهور در واقع برای عقلا حجت است. و اگر میبینید عقلا به احتمالات، به احتمال اینکه این بعث لزومی نباشد اعتنا نمی کنند، به خاطر اینکه این احتمالات خلاف ظاهره. عقلا به احتمالات خلاف ظاهر و خلاف کاشف کلام، کاشفیت کلام اعتنا نمی کنند. و در اینجا هم اگر بنایی هست از این بابه، نه از این بابی که عقلا تعبدن ولو نمیدونن که بعث مولا لزومی است یا لزومی نیست، اما اینجا بناشون بر این است که باید عمل کرد به امر مولا. و صلی الله علی محمد و آله. اشکال حکم ظاهری چرا؟ باز اون همون احتمالات سه، چون ایشون هم فرموده عدم ترخیص، التماس عدم ترخیص مولا، که باز از مرحوم امام میپرسیم این عدم ترخیصی که شما میگید عدم ترخیص واقعی است یا عدم احراز ترخیصه؟ اگه عدم ترخیص واقعی رو میگید، خب عدم ترخیص واقعی که احراز نشده، من الان احراز نکردم، احتمال ترخیص واقعی میدم. اگه عدم احراز ترخیص رو مطرح میکنید، خب عدم احراز ترخیص یعنی چی؟ یعنی اینکه باز فضا رو دارید میبرید در همون فضای تنجیز و تعذیر و حکم ظاهری، و این خروج از بس. این اشکال هم دوباره کلام حکم واقعی رو بیان میکنم. اصلا خود مرحوم امام، حالا چون خود ایشون تصریح کرده، ببینید ما این اشکال رو وارد نکردیم، مرحوم ناینی چون چنین تصریحی نمی کرد اون اشکال رو شایسته مطرح کرد، ولی مرحوم امام خودش از اول چون تصریح کرده گفته که هیچ دلالتی ندارد لفظ امر از وجوب، اومده از اول آب پاکی رو ریخته رو دستمون دیگه، گفته که آقا شما فکر نکنید که لفظ امر کشف از وجوب میکنه بلوز یا به انصراف یا به مقدمات حکمت، نه هیچ کاشفیتی نداره، لذا بحث واقعی رو بوسیده گذاشته کنار، فرموده فقط حجت بر وجوبه. یعنی بحث رو اساسا ایشون خودش با التفات برده به سمت همون بحث ظاهری، لذا اون اشکال مرحوم شهیصد رو مطرح نکردیم، به خاطر اینکه خود ایشون اصلا گفته صریحا چنین بحثی نداریم. ولی خب اشکال اصلی به کلام امام همینی که عرض کردم، اینکه عقلا از باب تعبد که بنا نمیذارن، حتما یه حیث کاشفیتی در خطاب دیدن، اون که حیث کاشفیت همینه که خطاب امر کشف میکنه یا بلوز یا به اطلاق از بحث لزومی، چون از بحث لزومی کشف میکنه چنین بنایی گذاشتن، و اون احتمالات رو خلاف ظاهر چون میدونن اعتنا بهش نمیکنن. حاصل اشکال به کلام هم آیسد در مشابهاتش، در مشابهاتش میگه بناعات و عقلا ریشه در حیثیت های کاشفیتی داره. یا الله آقای تقبل الله، عرض کنم خدمت شما که ریشه در نکات کاشفیت داره. شما میگید هیچ کشفی نمی کنه از بحث لزومی، بس ممکنه لزومی باشه ممکنه لزومی. خب چرا عقلا بنا بذارن برای اینکه این کشف لزوم، این بحث با مثل بحث لزومی باشه رب تعبدن؟ باید یک کاشفیت، باید این بگیم این لفظ یک کشفی داره از بحث لزومی، و احتمال بحث غیر لزومی و بحث ندبی رو چون برخلاف این ظهور میدونن، عقلا میگن بذارید کنار اون احتمالات رو. این در واقع نقطه یکی شایسته در جایی دیگه گفته، اینجا هم این کلامیشون رو میتونیم
نگاه منموم یه قدر مورد جلوتر.
یعنی اون حجیت رو ایشون درست درک کرده، ولی این حجیت بر اساس شکل‌گیری ظهور، در واقع این حجیت همون مصداق حجیت ظهوره که در اینجا هم وجود داره. ایشون تصور کرده که خود صیغه امر فی نفسه حجته بر بحث لزومیه بدون کاشفیت، در حالی که ابتدا کاشفیت داره از بحث لزومی، حالا که کاشفیت داره این کاشف حجته بر وجوده. نمیشه که کاشف از وجود وجود نباشه ولی مستقیم حجت باشه بر وجود. اینه در واقع اشکال هست.